بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرایط صحت بیع مرابحه بود. اولین شرطی رو که ذکر کردیم این بود که علم به رأس المال و علم به مقدار ربح و علم به نسبت ربح به رأس المال، به عبارت دیگه مشتری باید بداند که با یه معامله اول رو به چقدر خریده، چقدر سود میخواد و این سودم چند درصد اون قیمتیه که خریده است. این شرط اول بود. حالا دو سه تا شرط دیگه هم هست که بعد ذکر میکنیم. صاحب جواهر و همینطور بعضی از علمای دیگه دنباله اون شرط اول این مطلب رو گفتند. گفتند که علاوه بر این که مشتری باید قیمت رو بدونه، قیمت معامله اول رو، غیر از این که این رو باید بدونه، باید نوع پول و مقدار پول، یعنی مقدار وزن پول، این هم باید مشخص باشه. یعنی اون زمانی که پول ها مثلا درهم و دینار بود، غیر از این که این درهم و دیناره، باید بدونید که این درهم یا این دینار وزنش چقدره، یعنی چند مثقاله. وزن پول رو باید بدونه و همینطور صرفش رو، همین صرافی ها، صرف. مثلا فرض کنید همین الان اگر که این آقا این مال را مثلا با دینار عراق خریده، بعد حالی که میخواد بفروشه دینار را تبدیل به ریال بکنه، بعد بگه اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، این جایزه این کار را بکنه؟ که یعنی به جای این که بگوید چند دینار خریدم، میگه چند ریال خریدم. اینو میگیم اون بحث صرف، یعنی نوع پولی که با اون پول این متاع خریده باید اون نوع پول رو هم بگه، بلا جایز نیست. یعنی اگه دو تا پول، سه تا پول توی بازار هست و صرفشون هم صرافیشون تغییر میکند، باید نوع پول رو هم خبر بدهد. چرا؟ اینی که قبلا گفتیم، بله، اونجایی که مثلا نسیه خریده و بعد نقد میفروشه، گفتیم چرا؟ بله. بله بله چرا؟ نه تو بیایدی نه خیلی لازم نیست، نه اما لازم نیست بگم که خودم با چه پولی گرفتم، اما اینجا نه، لازم بگی با چه پولی گرفتم. اون قدیم این طوری بود که گاهی مثلا درهم یا دینار، مثلا فرض کنید معمولا میگفتن دینار یعنی دینار مساویست با 10 درهم، ولی همیشه اینجوری نبود. بعضی دینارها 8 درهم بود، بعض دینارا 12 درهم بود. این مثل اینه که همه الان بعضی پول های اینجوری ها، الان ها مثلا پولی رو سکه که فیمونم همینطوریه دیگه، رو سکه مثلا سکهی که مال همون سکه تلاس اما مال 20 سال پیشه یا سکهی که مال امساله، قیمتش فرق میکنه. بعضی پولام تو دنیا همین جوریه، مثلا پوله مثلا فرض همین ریال، تومن، دلاره، اما دلار 20 سال پیش با دلار الان قیمتش متفاوته. اگر که اینجوری بود واجبه که اینا رو ذکر بکند. حالا اینو میخوایم بگیم، عبارت جواهر رو حالا میخونم بعد روایتش را. صاحب جواهر تو جلد 23 صفحه 380 میفرماید که و کذا لابد من ذکر صرف و الوزن ان اختلف مع الاختلاف. لازم است که آدم ذکر بکنه نوع صرافی پول را که چه پولی بوده و وزنش را هم ذکر بکنه. مثلا فرض کنید اگه درهم یا دیناره، نه اینکه بگی حالا 10 درهم، باید بگی که 10 درهم که چند مثقال هم میشه. ذکر بکنه صرافی را و وزن را ان اختلفا، اگر که صرافیش تغییر داره یا وزنش اختلاف داره. مع الاختلاف، ان اختلفا مع الاختلاف، یعنی اگر که صرافی و نقد یا وزن اختلاف داره، مع الاختلاف، این مع الاختلاف دوم یعنی در صورتی که پولهای توی اون شهر متفاوته، اگر که پولهای اون شهر مختلفه باید وزن و صرف و اینا رو بگوید اگر وزن و صرف اختلاف دارد. خب باید بگیدیم. پس این مع الاختلاف یعنی مع اختلاف نقود، مع اختلاف پولها. چرا باید اینا رو ذکر بکنه؟ یعنی مثلا اگر گفت چند دلار خریدم، باید بگه دلار چه سالی، اینم باید بگه. اگر که گفت اینو به 1 سکه خریدم، باید بگه سکه چه سالی دادم. لحصول الجهالت بدون ذلک، چون جهالت پیش میاد اگر اینا رو نگوید، و وقتی هم که جهالت بود به باطله. حال فعلا حرفای جواهر رو دارم میگم. نه نه، عیارش که همش یکیه، سکه همیشه عیارش یکیه، اونی که تفاوت داره سالشه. بابا سکه همیشه عیارش یکیه، تلا دارید نه سکه. حالا عیارش فرمونه، سکه که عیارش فرق نمیکنه که، اما اون که تو سکه فرق میکنه چیه؟ سالش. خب میفرماید که اضافور ز تعدد و نقود و اختلف صرفها و وزنها. اگر که فرض کردیم که نقود متفاوته، یعنی مثلا پول 10 سال پیش هست، پول الانم هست، سکه 10 سال پیش و الان، و فرض کنید که قیمتشون متفاوته، وزنشون هم متفاوته. به انکان صرف و بعض دنانیر اشارته دراهم و بعضها یا بعضها اکثر. مثلا فرض کنید یه دیناری هست که به 10 درهم میارزه، یه دیناری هست که 12 درهم میارزه. و کزل وزن، وزنشون هم باید معلوم باشه، یعنی وزن این درهم و دینار. لوکان سمن و دراهم مثلا معروفتن بالوزن، اگر که قیمت چند درهمیه که معروفه به وزنه، مثلا میگه که 10 درهمی که 1 مثقالم نقره باشه، 10 درهمش 1 مثقال، اینجا باید اون 1 مثقالش ذکر بشه. اما لبت، اما حال کتاب هست لبتخذ، ولی اشتباه، اما لبتحد نقد. اگه مثلا فرض کنیم مثل الان توی ایران که 1 پول رایجه و این 1 پول هم قیمتش مساویه، اما اگر که نقد متحد بود، یعنی 1 پول، 1 پول توی کشور وجود داشت، لم یفتقر، اینجا لازم نیست که اون صرافیش و یا وزنش ذکر بشه. کما صرح بذالک کله فی جامع المقاصد و المصالح، همونجور که جامع المقاصد و مصالح هم گفتم. و زاد فی الاول، جامع المقاصد یه مطلبی رو هم گفته. جامع المقاصد گفته که یمکن ان یراد انه یجب الجمع بین ذکر صرف دراهم مع الوزن ان فرض الاختلاف. جامع المقاصد گفته که یعنی با یه هم وزن پول رو بگوید هم صرافیش هم باید بگوید، یعنی باید بگه این پول با این مقدار صرافی شد، یعنی اینو دادم چند درهم گرفتم، اینو دادم چند دلار گرفتم. به ان یکون صرف و دراهم المختلف وزن و انواعه واحدن، اگر که صرف این درهم های مختلف وزن انواعش یکی باشه، یعنی اگه وزن همشون یکیه باید صرفش را بگوید، اگر که صرفش یکیه وزنش مختلفه باید وزنش را بگوید، اگر که هم صرف هم وزن هر دو مختلفه باید دوتشو بگه. فإن ذکر صرف حین اذن لا یغنی عن ذکر الوزن، اگر صرف مختلف وزن متحده، وزن رو نمیخواد بگه اما صرف رو باید بگه، هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیست، یعنی بگه چند درهم باید وزنش هم بگوید، وزنش رو بگه باید بگویدم چند درهم، همش رو باید بگه. ذکر صرف بی نیاز از ذکر وزن نمی کند. بعد میگه اینو جامع المقاصد گفته، من صاحب جواهرم عکسش رو هم میگویم. بعد وقت یه حدیثی رو نقل میکنه، این حدیث خیلی حدیث عجیبیه، یه حدیث رو جواهر نقل میکنه، بعد میگه این حدیث در کتاب وافی چجوری نقل شده، در کتاب کافی چجوری، که حالا بعد اشاره میکنم، حالا حدیث رو بخونم بعد میگم که این حدیث چقدر مشکل داره. حدیث اینه که در کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 70، حالا اول حدیث رو میخونم بعد سندش رو میگم. حدیث اینه که شخصی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم، انا نبعث دراهم لها صرفون الال احواز، ما یه پولهایی را میفرستیم به احواز که با این پول برامون جنس بخرند، ولی این پولها لها صرفون، یعنی صرافی داره، لها صرفون یعنی این که این پول مثلا فرض کنید من یه دینار دارم اما تو عراقم، یه دینار توی عراقم یعنی 10 درهم، اما همون دیناره رو اگه بفرستم احواز 12 درهم میخرند، یعنی این پول توی عراق اگر باش معامله کنم 10 درهمه، ولی همین پول تو ایران باش معامله کنم 12 درهمه. انا نبعث دراهم لها صرفون، این لها صرفون رو، این صرفون تو این حدیث رو بگوید یعنی زیادی، صرافی شها، صرف رو معنا کنیم زیادی. انا نبعث دراهم لها صرفون الال احباز، توی کتاب وافی، این وافی که با حاشیه های مرحوم آیت الله شعرانیه، توی اون وافی اینجا این لها صرفون رو گفته، یعنی لها فضلون، صرف که به معنی تغییره اینجا به معنی زیادی معنا کرده، اختلاف ارزش، بله تو دو تا شهر مختلف اختلاف ارزش داره، بله. فیشترا لنا بها المتاع، ما این پول رو میفرستیم احواز برای ما یه چیزی میخرند، ثم نکتبو، بعدم مینویسیم، بله. این حالا اینجا توی این کتاب، یعنی توی این کتاب تهذیب اینطوریه که ثم نکتبو، تو روایات دیگه یا همین روایت تو کتابای دیگه نکتبو البرنامج یا برنامجه، این برنامه چه، یعنی روزنامه، همین دفتر روزنامه، می نویسیم امروز این پول توی احواز به این قیمت خریده شد، می نویسیم. فعضا با اهو، وقتی که حالا من میخوام اینو خریدم تو اهواز، حالا خودم میخوام بفروشمش. وزع علیها صرفون، قرار میدهد برای این پول یه زیادی. فعضا به ناهو بینه. ایناش الان این حدیث مشکلاتش همین هستن که الان محتوای حدیث خراب، محتواش حالا بعد سندشو میگم. اول گفت که میخریم، بعد مینویسیم، بعدم میفروشیم، دوباره میگه فعضا به ناهو، یعنی سومی بار میفروشیمش. این که مراد نیست، یعنی همون فروش دوم رو داره میگه، یعنی خریدم بعدم میخوام بفروشم. بعد میگه فعضا به ناهو کان علینا ان نذکر له صرف الدراهم فی المرابحه. آیا باید ما بگیم که این را من توی عراق به 10 درهم اما توی اهواز به 12 درهم خریدم؟ اینو باید بگه یا نه؟ یوچزه اونا انزالک، این که مثلا حالا من تو اهواز 12 درهم خریدم اما تو عراق کلا میخوام بفروشم، تو عراق این پول 10 درهم میارزید، الان باید بگم به چقدر خریدم؟ به 10 درهم یا به 12 درهم؟ یوچزه اونا انزالک، یعنی همین کافیه که من بگویم که تو اهواز 12 درهم، یعنی اون کلک میشه دا. این الان توی عراق میخواد بفروشه که 10 درهمه اما تو اهواز 12 درهم خریده، یعنی اون 2 درهم اضافه رو اینجا بکشه روش. قال الله، امام فرمود که نه این کافی نیست. بل اذا کانت المرابحه، اگر که مرابحه ای میخواید عمل کنید، باید بگید تو اهواز خریدم، اهواز اینجوری بود. فاخبره بذالک، ولی به این کانت مساومتن فلا بسه، اما اگر که مساومه است نه مرابحه، یعنی اصلا کار ندارید که چند خریدید، بخوای بگید که من اینو به این قیمت میفروشم، چه کار داری چند خریدم، اگه این طوری اشکال نداره. این حدیث الان صفحه 70 بود. صفحه 73 همین حدیث رو دوباره میخونم. انا نبعث الدراهم الی الاهواز لها صرفون فیشترا لنا بها متاعون، بعدم بر ما یه چیزی میخرن. ثم نکتب روزنامجه، همون روزنامجه یعنی دفتر روزنامه، دفتر روزنامه که همین صورت حسابای هر روزی رو مینویسن. یوزو علیه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلینا ان نذکر صرف الدراهم فی المرابحه. احتمالاً این حدیث منیش اینه ها، من پولمو دادم به یه نفر که تو اهواز بریم چیزی بخره، خودمم رفتم، اون آقا نماینده منه، وکیل منه که بر من چیزی بخره، خودمم هستم اما او برم میخره. بعد حالام که میخوام بفروشم، این آقا که وکیله میفروشد اما من خودم حاضر و ناظرم، احتمالا این مرادشه. بعد توی حدیث میگوید و یجزه اونا انزالک، این حدیث صفحه 73. صفحه 70 گفت که یجزه اونا انزالک، باب نداره اینجا، باب داشت اونجا. یه حدیث سا توی کتاب وافی که اصلا یجزه او با این حرفا نیست، توی کتاب وافی تحریناست نه یجزه اونا، یعنی بینه این یجزه اونا رو نقطه های زیرش رو بگذارید بالا، نقطه زرم بردارید، میشه تحرینا، یعنی طلب کردیم، خواستیم. این حدیث توی کافی یه جور نقل شده، تو تهذیب یه جور دیگه، توی وافی یه جور دیگه. صاحب جواهرم فقط فرموده که این حدیث عبارتاش مختلفه، ولی قبلا من گفته بودم این جور احادیث که یک حدیث تو کتاب‌های مختلف متفاوت نقل شده، با یه اینجوری باش برخورد کنیم، نه مثل صاحب جواهر که بگیم که حدیث مضطرب است و روشن نیست چی میگه. باید بگوید که کتاب‌هایی که دست فیض کاشانی بوده و وافی رو نوشته، کتاب‌های ضعیفی بوده. علت چه این بوده؟ صاحب وافی فیض کاشانی و صاحب وسایل و شیعه، اینا آدم های بی پولی بودن، فقیر بودن، کتابای ارزون می‌خریدند. کتابای ارزون هم کتابایی بود که غلط داشت. علامه مجلسی پولدار بود، کتابای خیلی تصحیح شده را می‌خرید. و لذا حدیثی که توی بهار باشه، توی وافی هم باشه، توی وسایل هم باشه، بهار مقدمه، چون نسخه هاش تصحیح شده است. این حدیث توی وافی هست، ولی وافی دقت اینجوری نداره. توی تهذیب وجود داره. تهذیب را هم قبلا گفته بودیم که میرداماد فرموده ما من حدیثی توی تهذیب الا اینکه مشکل داره. اینم کلام میردامادِ. اما کتاب کافی دقیقه و هیچ مشکلی توی کافی نیست. این از جهت نوع برخورد با محتوای حدیث اینطوری باید بگیم. یعنی بگیم کافی مقدمه، وافی و تهذیب و ملاک نیست. و اما از جهت سند حدیث، خب نه اینو قبلا من تو اون بحثای همین حدیث شناسی اینو مطرح کردم. ببینید همیشه این درست نیست که بگید منبع قدیمی مقدم است بر منابع جدید. مثلا اگر یه فرض کنید کتاب میزان الحکمه مولا آقای ریشهری یه حدیث رو نقل کرده، کافی هم نقل کرده، اون منابع قدیمی ملاک، اینجوری نباید برخورد کرد. گاهی هرچه منبع قدیمی تره معتبر تره، گاهی هم منبع متأخر مقدمه. مثلا فرض کنید اگه یه حدیث رو آقای شوشتری نقل کرده، آقای شوشتری خب همین اخیراً مرحوم شد دیگه، همین 10 سال پیش، آقای شوشتری اگر نقل بکنه، آقای شوشتری الان بر منبع 1000 سال پیش مقدمه. یا مثلا علامه مجلسی قرن 11 مجلسی قرن 11 صدوق قرن 4 اما مجلسی قرن 11 بر صدوق قرن 4 مقدمه. اگه یه حدیثی توی خصال صدوق یه جور بود، تو بهار الانوار یه جور دیگه، بهار الانوار مقدمه. یعنی همیشه اون ملاک نیست. خب و اما سند حدیث، سند حدیث اینه: محمد ابن یعقوب کلینی عن الحسین ابن محمد، از حسین ابن محمد یعنی حسین اشعری قومی، عن احمد ابن محمد النهدی، احمد ابن محمد النهدی، عن محمد ابن خالد، عن اسماعیل ابن عبدالخالق. تو حاشیه یک کتاب تهذیب نوشته این حدیث مجهوله. زنش مجهول یعنی حدیث ضعیفه، راویش هم معلوم نیست کیه، بنابراین اعتبار نداره. آقایون دیگه هم همینو گفتن که این حدیث سندش ضعیفه. ببین حالا من سندش رو توضیح میدم. اولیش که محمد ابن یعقوب کلینی، سند شیخ طوسی به کلینی که معتبرون که حرفی نیست، کلینی هم که روشنه. عن الحسین ابن محمد، عرض کردم حسین ابن محمد استاد کلینیه و از اشعریین قومیه و آدم معتبری، اینم که هیچ بحثی نداره. عن احمد ابن محمد النهدی، احتمالا این آقایون که گفتن حدیث ضعیفه هم به خاطر این که احمد ابن محمد النهدی یا تو رجال اصلا نیست، یا اگرم هست نه توثیقی داره نه تعدیلی، هیچی نداره، ولی زمان میشه ضعیف. ولی بله نهدی، نهدی مثل هندی هم، ولی نوشو بیاری جلو. ولی بله بله اینجا هست که احمد ابن محمد نهدی توی کافی هست، محمد ابن احمد نهدی اونجا هست، محمد ابن احمد نهدی. احمد ابن محمد نهدی که وجود نداره یا اصلا معلوم نیست، اونی که داریم محمد ابن احمد نهدی. محمد ابن احمد نهدی اونم خیلی معلوم نیکیه، احتمال خیلی زیاد نه احمد ابن محمد درسته نه محمد ابن احمد، هیچ کدامش. این اصلا درستش این است ابوالقلانسی، ابوالقلانسی یعنی حمدان ابن احمد نهدی، نه محمد، حمدان ابن احمد نهدی. این درستشه. شاهدش اینه که تو احادیث دیگه اینجور سند که نگاه کنیم، اینجور مثلا فرض کنیم همین حسین اشعری قومی از حمدان باید حدیث نقل بکنه، پس این باید حمدان ابن احمد نهدی. گاهی هم به چه نهدی هستم میگه خاقانی، خاقان، خاقانی هم درسته. پس این احمد ابن محمد نهدی درستش این است حمدان ابن احمد خاقان یا خاقانی. و این حمدان ابن احمد را درسته که ابن قزایری گفته که ضعیف است و مضطرب الحدیث است و احادیثش فلان است و خیلی نکوهشش کرده ابن قزایری. تضعیفات ابن قزایری هم که خیلی ملاک نیست. درستش اینه که حمدان ابن احمد از بزرگان شیعه است. دربارش گفتن که وجهون من وجوه اصحابنا، وجهون، کلمه وجه رو هم همین تازگی توضیح دادم یعنی چیا، یعنی گفتم هر وقت میگه شیعه اصلا یعنی این آدم. و ثانیاً این خیلی مهمه برای وثاقت این آقا که گفتن که یرجع و الیه اصحابنا، این اصحابون هم نه یعنی شیعیان ها، یعنی علمای شیعه. یرجع و الیه اصحابون ها، یعنی این یه آدمی بود که تازه علما تو مسائلشون به این مراجعه میکردند و این باید در اعلا درجه هم وثاقت و هم علم باشه. بلزای آقا موثقه. ای آقا از محمد ابن خالد، این محمد ابن خالدم یعنی محمد ابن خالد برقی، پسرش رو حالا شاید کسی حرف داشته باشه ولی پدر که محمد خالد برقی، اون که هیچ شک و شبه نداره. ان اسماعیل ابن عبدالخالق، بله، از اسماعیل ابن عبدالخالق که ایشون هم از علما و محدثین بزرگ. نتیجه این شد که این سند اصلا صحیحه است، این سند میشه صحیحه حتی از موثقه هم بالاتر. پس این که گفتن که ضعیف است و مجهوله این حرفا نیست. سند دیگر این حدیث را هم، سند دیگرش احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حکم ان اسماعیل ابن عبدالخالق، این که دیگه اصلا اون نهدی رو هم نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حکم ان اسماعیل ابن عبدالخالق. و اینم شاهد بر اینه که همون تو بحث اصولم قبلا میگفتم، همین هفته پیشم گفتم که گاهی یک حدیث چند تا سند داشت، علما می اومدن حدیث رو با یه سند می آوردن، اتفاقا با این سند ضعیف می آوردن، با اون سند قوی تری که داشت با اون سند نمی آوردن. این یکی از شواهدش. الان ببینید این حدیث، این حدیث دو تا سند داره، توی یه سندش این احمد ابن محمد نهدیه که به قول اون آقایون معلوم نیکیه، توی یه سندش اصلا به جای او علی ابن حکمه، علی ابن حکم که از بزرگان شیعه است. یعنی این حدیث دو تا سند داره، یک سندش کاملا معتبر، یک سندش ما که گفتیم اون یکی هم معتبره ولی حالا اینه که میگن ضعیفه. و عجیب ترم اینه که توجه نکردن که این حدیث دو تا سند داره، همینجوری اومدن گفتن سند حدیث ضعیف. نتیجه این شد که یک حدیثی داریم که دو سند دارد و هر دو سندش صحیحند، هر دو تا سند معتبره، این حدیث داره دلالت میکنه که وقتی شما یه پولی رو میفرستید اهواز و توی اهواز قیمتش با اینجا متفاوته، تو معامله دوم باید بگوی اینا تو اهواز با اون قیمت خریدن، نمیتونید با قیمت اینجا حساب کنید.